نه میان خودشونو میزنن به اون راست من خبر نداشتم که شونه خالی بکنن. بعد میان یک سفر رو بازداشت میکنن که چرا فیلم گرفته از این فاجعه و بعد به دنبال این هستن که یک قولی پیدا بکنن، یک قولی بسازن، حالا یا اسرائیل یا آمریکا یا هر جاییه که اون یک سازی بکنن و اون رو بندازن بر عهده یکی مثل دیگه و بگن ببینید این قولها بودن که اومدن این کار کردن. داستان این رو هم داستان این ساختار مثل همون بچگی ما یک داستانی میخونیم جک و لوبیای سبز، داستان این همون جکی که همیشه از شونه خالی میکنه و دنبال یک دیف هست و این تقصیرها رو میدازن بردوش اون. به هر حال اگر این جریان، اگر این سقوط هواپیما مربوط به هواپیمایی خارجی نبود، یعنی اوکراینی نبود و شهروندان دو تابعیتی در اون هواپیما نبودن، خیلی سریعتر اینها میتونستن این مسئله رو یک پرواز داخلی تلقی بکنن و سرپوش بزنن روش. ولی وجود دو تابعیت ها که یک طرفش ایرانیه یا فرض یک طرف کانادایی هست، این کمک کرد به این که دولت کانادا بیاد و ارائه حق بکنه و بگه که ببینن دنبال بکنن که جریان چیه. این تنها شانس بود که مردم آوردن به خاطر وجود این دو تابعیتی ها، چون به هر حال اون طرف اون دولت خارجی بیشتر دلیسیزونه قوانینشون حقوق شهروندی هست، قوانین اساسیشون روی ایمانی و انسان محوری هست، وگرنه این طرف به هیچ وجه حکومت نمیمد دنبال این ماجرا باشه. و در اعتراضات اخیر هم میبینید که جنبش های دانشجویی که به خیابون ها اومدن، دانشگاه های مختلف، ببینید چجوری اونها سرکوب میشن و دارن باهاشون به این شکل خشونتبار برخورد میکنن، تا جایی که حتی در تلویزیون رسمی در صدا و سیما میبینید که بعضی از مذیع ها استعفا میدن و جشنواره فجر که در آینده ما باش روبرو هستیم به صورت کسانی که تا دیروز حتی بلندگو و تبلیغ مبلغین خود نظام بودن اعلام کردن که در این جشنواره شرکت نمی کنن. اینها همه نشون دهنده یک بن‌بست سیاسی هست برای این حکومت و برای دولتش فرقی نمی کنه و استفاده از واژه های قشنگ فایده نداره تا وقتی اینها واقعا نخوان شفاف سازی بکنن تو همه زمینه ها و در همه مسائل.
آقای علی جانی، دو ماه دیگه در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. مسئله تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها رو داریم. از طرفی حسن روحانی هم امروز اشاره کرده به اینکه اجازه داده بشه که در ایران احزاب آزادانه فعالیت کنند، آزادی منش‌های سیاسی و تفکرات مختلف سیاسی داشته باشیم. از یک طرف اینها در جریانه، از طرف دیگه اعتراض هایی که درشون شعارهای بسیار تندی علیه علی خامنه ای داده میشه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی هم روز گذشته یک بیانیه منتشر کرده و گفته که خونبهای قربانیان حادثه سقوط هواپیما باید بر کناری علی خامنه ای باشه. از طرفی فعالان سیاسی، جنبش دانشجویی، معترضان در خیابان از استعفای شخص اول جمهوری اسلامی میگن. از طرف دیگه بحث انتخابات داغه. شما فضای سیاسی امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
مشخصا در رابطه با انتخابات یک نوع یخبندان سیاسی است. شما دیدین وقتی که نظر شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت ها اعلام شد، اصلا کسی اعتنایی نکرد. حالا آقای روحانی هم بازم نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در این رابطه با شورای نگهبان انجام میده، ولی من فکر میکنم نیروهای سیاسی علارغم تنوع و تکثری که دارن و همینطور تحلیل های متفاوتی که در درون مردم وجود داره، اما انتخابات آینده میتواند یک همگرایی بزرگ علارغم این تکثر و تنوع برای عدم شرکت و تحریم انتخابات باشه. این رو حالا باید در بحث‌های مستقل شکافت و این یک اجماع نسبی ملی میتونه روش ایجاد بشه و همینطور برکناری آقای خامنه‌ای. ببینید از نظر من برای نجات جمهوری اسلامی بایستی آقای خامنه‌ای بره، اما برای نجات ایران باید جمهوری اسلامی بره. اما رفتن برکناری آقای خامنه‌ای به صورت یک شعار، هرچند الان دست نیافتنی است، ولی میتواند به یک فرهنگ و اجماع سیاسی ملی تبدیل بشه، بازم با گرایشات و تنوعات مختلفی که وجود داره. یعنی از آقای قدیانی بگیرین، الان بخشی از اصلاح طلبها بگیرین، حتی در درون بعضی از اصولگراها الان نارضایتی از آقای خامنه‌ای زیاده. آقای ظاهری میاد میگه من دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنم. بنابراین عدم شرکت در انتخابات و برکناری آقای خامنه‌ای میتواند جزء شعار شعارهایی باشه که وحدت ملی ایجاد بکنه. من یک جمله‌ام در حاشیه بگم، ببینید فشاری که دولت اوکراین و دولت کانادا به دولت و حکومت ایران آورد برای افشای حقیقت، یک فشاری بود که فشار خارجی بود ولی مردم ازش استقبال کردند. ببینید این دو نوع فشار، یعنی فشار تحریم اقتصادی که کمر مردم میشکنه و مستقیم به ملت وارد میشه، یه نوع فشار هست، و فشاری که فقط حکومت رو هدف قرار میده فشار دیگری است، و این میتونه باز هم یک درس سیاسی برای نیروهای سیاسی در این مقطع از ماجرای سقوط هواپیما باشه.
خانم گلستان، آقای علیجانی از برکناری آیت الله خامنه‌ای و رفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند. ما در روزهای اخیر، در ماه‌های اخیر شاهد حضور مردم هستیم در خیابان‌ها. شعارهایی که در یک هفته گذشته شنیدیم خواستار رفتن و برکناری علی خامنه‌ای شدند، اما در بین آیت الله خامنه‌ای و مردم هیچ واسطه سیاسی مخالفی وجود نداره. یعنی شما در یک طرف جمهوری اسلامی رو دارید و در یک طرف مردم رو، این وسط واسطه سیاسی وجود نداره، احزاب مخالف وجود نداره که اونها بیان اهرم فشاری باشند که خواسته های مردم رو تحمیل بکنن بر آیت الله خامنه ای. در یک چنین شرایطی چطور میشه از رفتن آیت الله خامنه ای صحبت کرد، از برکناری او صحبت کرد؟
در شرایطی که ما در یک شرایطی هستیم که ساختار سیاسی اون یک ساختار تمامیت خواه و به شکل فرقه‌ای داره عمل میکنه و نشأت میگیره از قانون اساسی حکومت، خاصه که امروز مردم دارن در خیابون دارن فریاد میزنن، برمیگرده به سه مطالبه‌ای که امضا کنندگان بیانیه 14/14 مطرح کردن و امروز بیشترشون در زندان هستن، از زندان اوین و زندان مشهد و غیره هستن. این خاصه این که علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اول نظام جمهوری اسلامی باید برکناری بکنه، استعفا بده. دوم این که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منحل بشه، چون همه چیز برمیگرده به یک نفر و ولایت مطلقه و حکم رهبری فصل الخطاب است. و سوم این که بریم به سمت سوی یک رفراندوم و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان تا قانون اساسی نوین کشور توسط گرایش های مختلف سیاسی ایران، همه گرایش های سیاسی که معتقد هستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بتونن قوانین اساسی نوین رو تدوین کنن و به رأی ملت بذارن. اون تنها رای باقی مانده است و تنها رایی که میتونه منافع ملت و منافع ملت و منافع ملی ایران رو تأمین بکنه و به هیچ وجه هیچ جناحی نمیتونه بیاد بین مردم و بین این حکومت و ولایت فقیه بخواد رابطه بشه و آشتی برقرار بکنه، چون ما اون تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی رو نداریم. و امروز که به این بنبست رسیده، ما به عنوان یک ملت و به عنوان کسانی که امروز در خیابون ها هستن و دارن این شعار رو فریاد میکنن، شعارهایی هم شنیدیم که شعار رفراندوم میدادن یا درخواست قانون اساسی. این تنها راه.
خانم گلستان، البته منظور من آشتی ملت با آیت الله خامنه ای نبود، منظور من این بود که چطور خواسته مردم مبنی بر برکناری آیت الله خامنه ای میتونه بدون حضور واسطه های سیاسی منجر به برکناری آیت الله خامنه ای بشه.
خود قدرت خود مردم هست، یعنی نافرمانی های مدنی رو که شروع کردن، که این جنبش های دانشجویی که امروز در خیابان ها هستن، گروه های دیگه بهشون بپیوندن، جنبش های زنان، جنبش های کارگری، بازار، و زمانی که جامعه به اعتصابات سراسری برسه و به اعتراضات سراسری برسه، بعد از مدتی میبینیم که این به فروپاشی یک حکومت منجر میشه، چنانچه که از آبان گذشته تا به امروز ما این رو خیلی نزدیکتر داریم حس میکنیم و به نظر من اعتراضات گسترده تر خواهد شد و وقتی به شکل سراسری بشه، اعتصابات سراسری رخ بده، این سبب فروپاشی و برکناری علی خامنه ای خواهد شد.
آقای علیجانی، به نظر شما گذشت از اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌ها که خانم گلستان به اون اشاره می‌کنند، آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه حلی تعبیه شده که از طریق اون به آیت الله خامنه‌ای رو کنار گذاشت؟
به صورت سوری هم آره هم نه. یعنی سوری اگر رهبری مثلا از عدالت بیفته، از مدیریتش اختلال جدی دیده بشه،
و این تشخیصش با خبرگانه، تشخیص این
بله
با
بله دقیقا، و خبرگان هم منصوب در واقع آقای خامنه‌ای، عملا بخش مهمی از خبرگان از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، بایستی مشتهد باشن تشخیصش رو، یعنی یه دوری وجود داره. بنابراین ما از طریق درون ساختار قدرت نمیتوانیم ساختار رو تغییر بدیم. سیاست‌هاشون شاید، یعنی موقعی که مثلا مجلس متفاوتی هست، مثلا ممکنه سیاست‌ها یا دولت متفاوتی هست، سیاست‌ها میتونه کم و بیش تغییر بکنه، اما ساختارها نه. اون چه که میتونه ساختار رو تغییر بده و در واقع مبنای اصلی سیاست ورزی، تغییر توازن قواست. واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای و حکومتش مشروعیت مردمیش رو از دست داده، یعنی توازن اجتماعی علیه آقای خامنه‌ای است، ولی توازن سیاسی نظامی در دست آقای خامنه‌ای است. یعنی اقلیت برای اکثریت حکومت میکنه، مردم هم به صحنه میان، نه زور حکومت میرسه که این رو سرکوب در حد نابودی بکنه مثل بعضی از بقول خودشون گروهک ها که نسلشون رو برمیکندن، و نه مردم زورشون میرسه در نقطه اکنون و شرایط لحظه‌ای که الان هستیم. ولی راه ببینید، اولا باید آدرس درست داده بشه. الان آدرس ها درست شده، یعنی بخش مهمی از جامعه آقای خامنه‌ای رو نشانه گرفت و هدفش هم هدف درستیه، یعنی باید تغییر بنیادی صورت بگیره. اما هنوز راه درست به اجماع ملی نرسیدیم یا انگیزه کافی وجود نداره. آقای خامنه‌ای راه صندوق رأی رو که در همه جای دنیا راه اعمال نظر مردم هست مسدود کرده. آقای خامنه‌ای راه فعالیت‌های مدنی و نهادهای مدنی، معلمان، زنان، کارگران رو مسدود کرده، هرچند اونها با سخت جانی دارن ادامه میدن. تنها راهی که در مقابل مردم مونده اعتراض هست، اعتصاب هست، نافرمانی مدنی است. اعتراضات وجود داره ولی هنوز به اون حدی از توانایی و گستره‌ای که مثلا خانم امریکا چنوت در کتابش میاره که اگر 3.5% مردمی در صحنه باشن و بمانن حتما پیروز میشن، نرسیده. بنابراین نیروهای سیاسی بایستی این بحث رو روش فرهنگ سازی بکنن، به بحث بذارن، راه حل هاشو خود مردم پیدا میکنن. مثلا اگر تظاهرات، همون گونه که خانم چنوت میگه، اگر تظاهرات غیر خشونت آمیز باشه، 4 برابر بیشتر میتونه نیرو جذب کنه و 2 برابر احتمال موفقیت بیشتر هست، این آروم آروم باید بره زیر پوست جامعه. حالا بحثای مفصلی در این باره میشه کرد. به هر حال یک راه گسترش کمی و کیفی اعتراضات هست و یک راه مهمتر و بالاتر و موثرتر اعتصاب و اعتصاب عمومی است. ما اعتصاب‌های موردی کارگران هفت‌تپه، کامیونداران رو داشتیم، ولی اینها مثلا وقتی فولاد اهواز اعتصاب میشه، فولاد اصفهان اعتصاب نمیشه، یا کامیونداران در سطح گسترده سراسر کشور نیست. بنابراین ما سمت و جهتمون بایستی به سمت تغییر توازن قوا و قدرت بین مردم و حکومت باشه. فعلا تا اطلاع ثانوی برخی راه ها بسته است، راه اعتراض و اعتصاب تنها راه مؤثر هست. وقتی توازن و قوا تغییر کرد، اونگاه ما با یک ایران جدیدی مواجه میشیم، یعنی ایرانی که آقای خامنه‌ای یا نظام آقای خامنه‌ای، ممکن شخص آقای خامنه‌ای هم نباشه، همون اونی که در برابر آمریکا عقب نشینی میکنه، ممکنه در مقابل مردم خودش هم عقب نشینی بکنه. اینجا میشه یه تحول مسالمت آمیز، عقب نشینی برای تغییرات بنیادی، نه برای اصلاح و رفرم سطحی. و اگر عقب نشینی نکنه، میشه یه تحول انقلابی، یعنی انقلاب رو خامنه‌ای و حتی خشونت رو ممکن آقای خامنه‌ای و نظامش بر مردم ایران متاسفانه تحمیل بکنند.
خیلی متشکرم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نازیلا گولستان، فعال سیاسی، از طریق خط تلفن همراه ما بودند، در بحث ما شرکت کردند. اما یکی از عرصه‌هایی که تحت شعاع تحولات این روزها و اعتراض و خشم شهروندان ایرانی قرار گرفته، عرصه هنره. بسیاری از هنرمندان به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری واکنش نشون داده و از جمله از جشنواره‌های دولتی فجر کنار کشیدند. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه با کیانوش فرید باشید و با یک نام آشنا در سینمای ایران از یک نام آشنا در سینمای ایران بشنوید. حدود 15 دقیقه دیگه این مجله ویژه را با شما و تحلیلگران ادامه میدیم. کیانوش فرید و ناصر تقوایی کارگردان سرشناس ایرانی.
او یکی از مهمترین چهره‌های درخشان سینمای ایرانه که آخرین فیلمش رو در سال 80 ساخت. ناصر تقوایی قبل از سینما همون موقع که جوان بود عاشق ادبیات شد. داستان کوتاه نوشت و به قول خودش فریفته شیوه‌های نوع داستان نویسی